رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در قراقلپاقستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که شاهد تظاهرات ناراضیان بود، روز 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف سخنگوی پرزیدنت ازبکستان میگوید که این حالت تا 2 آگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان، حمایت حقوق و آزادی های آنها و برقراری ترتیبات دانست. ساکنان قراقلپاقستان به ضد تغییر و علاوه ها به کنستیتوسیه ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایون برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نوی قانون اساسی ازبکستان، در بند مقام قراقلپاقستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نوقوس مرکز قراقلپاقستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد. وی گفته است که 5 ماده کنستیتوسیه ازبکستان را که به استقلال قراقلپاقستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است، به تغییر گذارند. جمهوری قراقلپاقستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریبا 2 میلیون نفر است. دادگاهی شهر دوشنبه حکم زندان چهارشنبه و ورزشگری معروف محاربه‌های آمیخته یا MMA را به تغییر گذاشت. 2 ماه پیش دادگاهی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت او را به گناه دعوت به سرنگونی حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. چهارشنبه و وکیلان مدافعش حکم را به اساس و غیر قانونی می دانند. دلیل دادگاه دوشنبه برای به تغییر ماندن حکم معلوم نیست. خلاصه دادگاه روز 29 ایون اعلان شده است. چهارشنبه روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و زندانی شد. قضیه چهارشنبه واکنش های زیاد را به میان آورد و چندی از ورزشکاران محاربه های آمیخته از روسیه خواهان آزادی او شدند. بعضی از کاربران در تاجیکستان با اشاره به اظهارات های بحث برانگیزش بازداشت و محاکمه او را درست شمردند. گروه دیگر به عدالتی دانستند. چهارشنبه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده مشغول بود و در روسیه میزیست. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه روز 3 ایول به پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین خبر داد است که ارتش روسیه ولایت لوهانسک اوکراین را آزاد کرد. شایگو میگوید ارتش روسیه و نیروهای زیر حمایت مسکو شهر لیسیچانسک صحنه آخرین درگیری ها را در شرق اوکراین تصرف کردند. این شهر آخرین مرکزی بزرگ اهالی نشین در ولایت لوهانسک است که قسما زیر نظارت اوکراین قرار دارد. سرگی هایدای والی جانبدار کیف در لوهانسک در تلگرام نوشته است که نیروهای روسیه در شهر جای پا می‌یابند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین الکسی ارستوویچ شام 2 ایول گفت که نیروهای روسیه در شهر وضعیت خطرناکی را به وجود آوردند. روسیه ماه اپریل امسال نیروهای خود را از کناره‌های کیف و منطقه های دیگر اوکراین بیرون برد و اعلان کرد که تمرکزش را برای پوره زیر نظارت گرفتن دونیتسک و لوهانسک روانه می‌کند. مسکو ماه فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. نشست صدها روحانی و رهبران قبیله ها در کابل روز 2 ایول با اظهار پشتیبانی از حکومت طالبان به پایان رسید است. آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند که امارت اسلامی را در افغانستان بپذیرند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورها ممنوع است، ماه آگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. نشست علمای دین در کابل از 3 ایون تا 2 ایول ادامه کرد. این چهارشنبه تحت نظارت شدید گذشت و در آن زنان اشتراک نداشتند. روحانیان نشست را با بیعت بر رهبری این گروه تندگرا مولوی هیبت الله آخوندزاده به پایان رساندند. روحانی مجیب الرحمن انصاری میگوید اعلامیه عبارت از 11 بند که در پایان نشست قبول شد، از کشورهای جهان، سازمان ملل متحد و سازمانهای اسلامی دعوت میکند که افغانستان زیر رهبری طالبان را به رسمیت شناسند. در اعلامیه خواستند که تحریم ها را بکار و دارایی های بند مانده افغانستان را در خارجه آزاد کنند. اکثر کشورهای جهان رعایت حقوق آدمان و به خصوص زنان و دختران، تأمین آزادی بیان و اعتقاد و تشکیل حکومت فراگیر را از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها در 11 ماهی حکومت طالبان دیدن نشده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که نیروهای کشورش چند مشک اوکراین را زده برگرداندند. خبرگزاری دولتی بلتا روز 2 ایول از قبل لوکاشنکو نوشت آنها ما را تحریک می‌دهند. لوکاشنکو همچنین گفته است بلاروس خواهان جنگ با اوکراین نیست، اما در صورت حمله با اوکراین می‌جنگد. ارتش اوکراین در این باره اظهار نظری نکرده است. بلاروس به طور مستقیم در جنگ اوکراین اشتراک ندارد، اما به حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال مدد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در قراقالپاکستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که روزهای اخیر شاهدی تظاهرات ناراضیان بود، 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف، سخنگوی پرزیدنت ازبکستان گفت این حالت تا 2 آگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان و حمایت حقوق و آزادی‌های آنها دانست. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ساکنان قراقالپاکستان بر ضد تغییر و اضافه ها به کنستیتوسیای ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایون برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نو قانون اساسی ازبکستان در بند مقام قراقالپاکستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نقص مرکزی قراقالپاکستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد و در ملاقات با وکیلان گفت:
یک اعتراض خرد دارم. شما در سرگاه این کار بودید و خودتان تشبث کردید. من همیشه برای صحبت باز هستم. چرا زنگ زده نگفتید که مردم ناراضی اند؟ من هم آدم هستم. به من هم آرامی قراقالپاکستان و فردای آن ضرور است.
میرزیایف گفته است اصلاحی 5 کنستیتوسیای ازبکستان که به استقلال قراقالپاکستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است به تغییر گذاشته شود. بنا به گزارش های رسانه های داخلی، شامی 26 ایون در شبکه های اجتماعی دعوت ها به تظاهرات عمومی در قراقالپاکستان صدا داده است. ساکنان شهر نقص مرکزی این جمهوری مختار نوشتند که در شهر دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن های همراه محدود شده است. روز 27 ایون دیگر در شبکه های اجتماعی ویدیوهای دیده می شد که نکمتر از 100 نفر با پرچم جمهوری قراقالپاکستان در کوچه های نقص جمع شدند. تظاهرات یون اوج گرفت که مقامات انتظامی دولت مراد تاجی مرادوف، خبرنگار و فعال مدنی را که مردم را به تظاهرات بر ضد طرح نو کنستیتوسیا دعوت میکرد دستگیر کردند. خواهر تاجی مرادوف به رسانه ها گفته است ماموران پلیس برادرش را از خانه بردند. بعدن خبری رهایی او نیز نشر شد. رسانه های داخلی ازبکستان گفتند برای پراکنده کردن تظاهرات نیروهای ایلوگی گارد ملی را به قراقالپاکستان فرستادند و بازداشت خانی صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی ازبکستان با نشر یک بیانیه گفت تظاهرات غیر قانونی است و اصلاح و تغییرات به قانون اساسی را نادرست شرح دادند. مقامات قراقالپاکستان روز 2 ایول گفتند که یک گروه خواستند اداره های دولتی را غصب کنند و برای همین چند نفر دستگیر شد. دایر به تعداد بازداشت شده ها چیزی نگفتند و اشاره به تظاهرات نشده است. در بیانیه حکومت و وزارت امور داخلی قراقالپاکستان آمده است سازماندهندگان بی‌نظمی مردم را در نزد اداره های دولتی نقص جمع آورده سعی کردند اداره های دولتی را خصب کرده از این راه در بین جامعه تفریق انگیزند و وضع اجتماعی و سیاسی را در ازبکستان ناآرام کنند. در بیانیه آمده است پیشیروی سازماندهندگان گرفته شد و آنهایی که مخالفت کردند بازداشت شدند. جمهوری قراقالپاکستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریبا 2 میلیون نفر است. زبان رسمی آن قراقالپاکی و ازبکی است. در سالهای اولی شوروی سابق ولایت مختار قراقالپاکستان وجود داشت که سال 1936 با قلمرو ازبکستان همراه کرده شد. در آغاز سالهای 90 بعد پاشخوری شوروی شورای عالی قراقالپاکستان اعلامیه استقلال قبول کرد و سال 1993 عهدنامه بین دولتی درباره به قلمرو ازبکستان وارد شدن قراقالپاکستان امضا شد. محض در همین عهدنامه حق بیرون شدن قراقالپاکستان از هیئت ازبکستان ذکر شده است و عین چیز در کنستیتوسیای ازبکستان نیز هست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای شهر دوشنبه محصولات میوه‌گی فراوان است، ولی ساکنان نرخ آن را گران ارزیابی میکنند. باغداران میگویند امسال حاصل نسبت به سالهای پیش خوب شد، اما با دلیل آن که محصولات از دست آنها تا بازار چند دست دیگر را میگذرد، نرخش پایان نرفته است. به قول نمایندگان بازارها، نرخهای فعلی برای مردم دسترس اند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مستون شریپوف، معاون دایرکتور بازار دهقان دوشنبه، روز 29 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در این بازار فروش میوه بدون میان روها به سودا گذاشته شده است.
من گفتم میتونم که قریب که در بازار دهقان از حساب میان روها محصولات فروخته نمیشود، برای که ما تمام شرایط رو مهیا کردیم که تا اینکه به واسطه استحصال کننده به استعمال کننده رسانده تواند. میان رو عموما با ما با حساب گرفته نمیشد. آید این کار ما علاقانی کارهای زیاد رو با انجام رسندیم. تمام نظارتچی های ما این میان را هر علاقانی میشناسند.
به قول تاجران، گاهی تا به دست آنها رسیدن محصولات از چند دست دیگر نیز میگذارد و هر یکی بالای آن نرخ میگذارد. برخی از سوداگران دیگر میگویند از صبح بر وقت میوه را از دست دهقان میگیرند و نرخش چندان گران نیست. شهناز ابراهیمو با تجارت میوه مشغول است. 1 کیلو گلاس را با نرخ 25 30 تومانی سودا میکند. ادعا دارد که این نمودی میوه را از ولایت سوخت از راه دور میآورند، بنابر این نرخش نسبتا گران است، ولی با گفتش میوه های ارزان نیز دارد.
اگر خیلی شب بیاین دست دهقان است، نک مو سحر میبی میگیریم با ساعت 7 8 تومو.
از کی میگیریم؟
از شخصی دارم، خب توی که دارم.
نرخ میوه در بازار دهقان در مقایسه با دیگر بازارها نسبتاً ارزان است، زیرا عادتاً برخی تاجران از اینجا میوه را گرفته در دیگر بازارها میفروشند. هرچند تاجران و نمایندگان بازار میگویند این موسم نرخ میوه نسبت به سالهای پیش ارزان است، ولی ساکنان باور ندارند. نصرت الله اقساقلوف، ساکن شهر دوشنبه، روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت میوه و دیگر محصولات پلیزی با وجود آن که در بازار فراوانند، ولی نرخشان گران است.
باور کن کمغال زورش نمیرسند. بویو میگیرن کمغالو نگاه میکنن.
باغداران تصدیق میکنند که امسال حاصل خوب شده است و محصول دستشان را با نرخ ارزان میدهند، ولی به نظر برخی از آنها با وجود فراوانی محصولات در بازار نرخ ها زیاد پایین نرفتند. عربالدین قلداشوف از باغداران است که میگوید این موسم از سرحاصلی شاخهای درختان باغش شکستند. وی تاکید نمود که یکی از سببهای اساسی گرانی نرخ ها میان روها میباشند.
سیلیور گپ روش گرم میزنند. سیلیور ما چین نمیرفتیم، یستیمی یکون شهر داریم، یک سامون یک سیلیور دادیم. انا پگاش رفتیم 40 درمی گرفتن. انا که ایمو گرفتم و یاسمی ایمو گرفتم و خشون 3 4 فروخته سه. حقیقت دهقان قینه می برای می تیم پیش درد نمی اونو چک شغه می تیا چک در آمدن او چسکاش می اینش می خیلی و ما با شب می بریم روزانه بردن کم تا مشکل است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان ماه ایول سال گذشته خبر داده بود که نزدیک 100 هزار تن میوه جمع‌آوری نمودند. در این نهاد گفتند این موسم حاصل میوه نسبت به یک سال پیش خوب شده است و تا حال آمار جمع‌آوری آن نهایی نشده است. در برابر آن که تاجیکستان از دیگر کشورها میوه وارد میکند و نرخش در بازارها خیلی گران است، صادرات میوه های وطنی به خارج کشور نیز به راه مانده شده است. طبق اطلاع رسمی در موسم امسال جمع‌آوری میوه تنها از ولایت سوخت با روسیه و قزاقستان در حجم 5000 تن میوه از قبیل زردالو، شفتالو، سیب، گیلاس و آلو صادر شده است.
دنیا عجب و زندگی کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب و زندگی کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی بگو ما را چرا اینقدر. دنجور و به درد و به خم دیگر، یارب تو مسوز بگو ما را چرایی.
دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سالی زندان محکوم کرده است. حکم روز 29 ایون پس درهای بسته اعلان شد. مسئولان دادگاه دادستانی پایتخت پرونده و حکم خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف را شرح ندادند. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 30 ایون از خارق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند، ولی معلوم نیست که در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام های دیگر بوده است. دادستان در اول همین هفته نسبت هر دو 20 سالی زندان طلب کرده بود، افزود همصحبت ما. شخصان نزدیک به خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگاشوف که نیز در بازداشت است در مرافع به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینیش را درخواست خواهند کرد. کمیسیه 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهرات که بعدیان برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریبا 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خروج دستگیر کرده برای محاکمه پروندهشان به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند که آنها با گرفتن پول از خارج کشور و به خصوص از نمایندگان مخالفین حکومت در اروپا گمان برند. حالا معلوم نیست این موضوع در پرونده خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف ذکر شده است یا نه. به سبب آنکه مقامات به مرافعه ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختاری کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماری قربانیان را تقریبا 40 نفر می گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امروز 1 ایول امتحان‌های داخل‌شوی به مکتب‌های عالی تاجیکستان آغاز شد. صبح امروز هزاران نفر با امید سزاوار شدن به کرسی دانشجویی امتحان سپاریدند. اکثران به این باور هستند که شامل دانشگاه‌ها خواهند شد. داوطلبان در حال برای شامل شدن به دانشگاه‌های عالی تلاش می‌کنند که ده‌ها هزار ختم کرده دانشگاه تاجیکستان جای کار ندارند و برخی از آنها مجبور می‌شوند نه از روی اختصاص بلکه امکانات شغل به دست آورند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه می‌کنم. منیژا فردوس صبح امروز در قطار هزار همسال خود امتحانی اولی قبول به دانشگاه را سپرد و بعد بیرون شدن از حجره امتحان سپاری ابراز امید کرد که شامل دانشگاه خواهد شد. در روز نخستین امتحانات داخل‌شوی به مؤسسه عالی و کسبی در مکتب رقم 25 شهر دوشنبه که یکی از نقطه‌های امتحان سپاری مرکز ملی تستی بود، 284 داوطلب امتحان سپاریدند. سیورا رجبوا یک مسئول مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
19 سیمخانه از داوطلبان پر بودند. 284 نفر دو طلب اشتراک نمودند و از روی کلاسری A1 زبان مادری تاجیکی، ماتماتیکا، فیزیکا، شیمیا امتحان نخستین خودشان رو می‌سپارند.
مسئولین مرکز ملی تستی روز 1 ایول به رادیو آزادی گفتند در روز اول قبول امتحان‌ها حدود 11500 دو طلب از کلاستر یکم که فنهای طبیعی و دقیق را در بر میگیرد امتحان سپاریدند. جریان امتحان سپاری دو طالبان را والدین نزدیکانشون از طریق اکرانهای کلون در تولور مشاهده میکردند. اکرامیدین کلونوف ساکن شهر تورسونزاده که دخترش دو طالب بود است گفت
شرایط برای ما فراهم آوردگی من مو دیسودیم خیلی یکم امتحان رفت داشت نه همه دیسودیم در همین اینلیگون
مرکز ملی تیسی خبر داد که بیشتر از 1000 صنف خانه برای برگزاری امتحان ها آماده کرده شدند. مسئولین این مرکز میگن امتحان های قبول تا 7 ایون در 43 مکتبی سراسر کشور گذرانیده شده، برای داوطلبان در دور تکراری امکانیت فراهم آورده خواهد شد. امسال حدود 95000 نفر در مرکز ملی تیسی با صفت داوطلب ثبت نام شدند که نسبت به سال گذشته 5000 نفر کمتر است. مکتب های عالی و میانه کسبی تاجیکستان نقشه دارند امسال کمی بیش از 62000 نفر را بپذیرند. کارشناسان یک سبب اصلی کاهش شمار داوطلبان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص در تاجیکستان را به شیوه جلب دعوت به ارتش می‌دانند. بر اساس نظام نوی دعوت به ارتش، ختم کنندگان صرف نظر از تحصیل در کافدرهای حربی دانشگاه‌ها باید یک سال در صف ارتش خدمت کنند. مرکز ملی تستی 8 سال پیش در تاجیکستان به کار شروع کرد و طبق اطلاع رسمی هم مسئول تعداد داوطلبان به دانشگاه‌ها از طریق این مرکز بیشتر می‌شد. اما طبق اطلاع مرکز ملی تستی سال گذشته 2021 بیش از 10000 نفر داوطلبی که خود را نام نویس کرده بودند به امتحان ها نیامدند و از 65000 نفری که از امتحان های قبول گذشته دانشجو شدند تقریبا 12000 نفر از ادامه تحصیل دست کشیدند. ولی معلوم نیست که امسال نیز نقشه تا کجا اجرا خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون بر رادیوی آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی من شکنم یاره، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
نگارا اینقدر قهر و غضب چیزه، همو لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
دلت به من همه سوزد سبب چیزه، همو لحظه به دلدار. من نخندم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد،
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد. که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون هم برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست با هم مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
بیشتر نه بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لکن اجراشون نشبرسته است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالاری، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بین‌المللی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازانه در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند در باره تا اندازه مثلا تکان خوردن یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمی کند، نمی کند و البته من میخوام و فکر میکردم، لکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم در از تاجیکستان ما کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت توکتی، خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سیم مقام عشق رو.
دوره ای که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
خیلی زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون
با کی بود دادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر داشته بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستم امی خیلی کار کردم که خلق مثلا خلق راستی در طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که مثلا به شما کی اونم
بله بله لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی اول این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونی
هم مردونی است
که اینا نزدی در موری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان رو خون پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اوپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساسدار خواجه احمد برای این کس بود گفته میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنها نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقشی مهمی بازیدن.
اساسی خر هر کس است. مادر مادر است.
بله.
چی گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرای ما و سالیس که یکم کتگوری اونجا بود همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی در هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما در باره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم همین نخل کنید.
این درست است گفتن که نیه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متمتیک نقص بودم میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانید بله و مادرم گفت تو باید پیانو نواز شدی و من رفتم از اول یه آموزشگاه موزیکی
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروف تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزولوتی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایون سال 2019 شروع شده بود، ماه ایون سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راحت گرفت. با این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C ارجنتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولشا. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خرواتیا. گروه G برزیلیا، سربیا، سوئیسریا، کامرون. و گروه H پرتغالیا، گانا، اوروگوئه، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان باکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر فیروز با مشتنی معروف تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی حضور ورزش پور را خط کرده زدن؟
نمود ورزش من انتخالات برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوبصوری این ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه به شاگرد رو به شاگرد آوردم.
الله شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دار شوم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کنه که سالهای نزدیک باز موزونه چوری برای دیده میتونم.
یعنی موزونه چوری وی نه؟
نه بله بله.
ولی خود دیگر تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت با مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زیبونیسا رستموه قهرمان بازی المپی بودن. فکر میکنید در گذشته آسان تر بود یا تا حالا؟
روسی گپ در من باور دارم همه چی با خودش مشکلی خودش را داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم، ولی که باور دارم که سالهای شوروی از جهتی همه چیز پیشروی دیگر بود، ولی که مشکلی در اون بود که بهترین رو را انتخاب کنم. و من فکر میکنم در شورای استقلالیت به ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در
در داخل تاجیکستان چمپیون شویم، بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشود نامزد استاد ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کند.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکری من سبکتر است، این با فکر شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان پوره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای خفون نظر کنیم با چی روزا مدروی ما بودن، امروز امکانیت این استقلالیت محترم جناب بیالی با ما زنها امکانیت داد که آن آبای چشم را از ما دور کنند، در لبای هر یه زنی ما خنده را بودن. برای همین خیلی گفتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و از سالی با این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانات است که تبریک به هر یک مادر، هر یک زن هم راید گفتد خداوند کنه که با مثل ما باز فرزند های کسا همیشه نامدار شوند، بیرق بردار باشند و نام پدر مادر خود را، نام آیله خود را بلو کنند.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتوانند باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقت مروزی کار میگیرد یک اومد. دویم است بسیار جوان های ما نقشن ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو خوله رو انتخاب نمیکنن، تا با آخر اون نیت خودش رو خوله رو تا با آخر نمیبرن. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که. برای همین با مثل و دیشد نظر رسول باقیف این کسی و دانشمندهایی هستند که جوانان هست بهترین است، باید بسیارتر باقری با جوانان گذرانان بیتوانان گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کن. برای همین من که خودم 19 ساله بودم، من توانیستم در بوکس جهانی دومین دختر دنیا باشم.
یک سوال دیگر، آیا در کنار فعالیت در کمیته المپیک شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم بگذارید؟
من خودم وکیل خفتی شهر دوشنبه باشم که من بسیار چیز رو دیدم و خدا کنه که اگر عمرمون دراز باشه و باری دارم با بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی توجیک مغزونت چوری و شنیدید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالق زاد.
جلال الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل می کند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی می کرد. حریف او معمولا پدرش است که داوری بین المللی شاهمات می باشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگامی بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بسیار با شاهمات مشغولم، آنها باشند و کار خود آورند، برای همین دستاوردهای من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف به کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبقت های شاهمات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبقت ها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان با آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلان سالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقت ها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند. و بیهوده ریسک نمی کنم.
من با 9 نفر قوا آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فیلیکس خلفین در بازی هفتم به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال الدین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ آماناتوف یگانه گروسمیستری بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال الدین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلادین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلالدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال، ریپورتاجمون رو از استادیون مرکزی دینامو سر می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف. کلیوانوف توپ رو با قفا با کاپیتان خود لوسیس پرتاب. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ رو رشید رحیموف به دروازه‌بان آندری مرانیک پرتاب.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنته تا کنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینه عبدالواحد خبرنگار میگوید
سمی این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن. یک هدف این اتحادیه و ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند می باشد و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمادهای گوناگون ورزش مجریگی میکنند و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزش تاجیکستان خیلی زیاد شدند.
اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمتشاه عابدوف خبرنگاری ورزشی گفت
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این ساحه راه میافت که امروز باشد خیلی شخصان عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخو دورن و عموما ورزشگر نیستند. خود نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید با فوتبال است، کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است. فکر میکنن که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت‌داران انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادان با تجربه را داشته باشند. حاتم حامید خبرنگار میگوید
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزشی رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی میکنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شروع شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی به دوشم میکشم باری جدایی، کجایی تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار میجویم دوایی، کجایی به تو به دنیا خود نآیم، به تو و دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.
انوره سرکار و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت که ماموران میلیسا صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را در دوشنبه با خود برده، بعدی بازپرسی رها کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خانم سرکاروا روز 27 ایون در صحبت خطی به رادیو آزادی گفت مقامات از مادر و برادرش درباره فعالیت او پرسیده، از این را می‌خواهند برایش فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی‌ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال این گفته را شرح ندادند. انوره سرکاروا میگوید پیشتر از این ماموران امنیتی در بدخشان به خانه خویشاوندان او از جمله خاله و تقایش رفته درباره در کجا بودن خودش و مکان زندگی مادرش پرسیدند. روزنامه‌نگار مستقل میگوید مقامات با تهدید و شکنجه عزیزان و خویشاوندان میخواهند اعتراف گناه به دست بیارند. خبرنگاری تاجیک خودش زاده بدخشان است، ناآرامی های چند سال اخیر و به خصوص ماه می امسال را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های خارجی انعکاس میکرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان میخواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. انوره سرکاروا تا سال 2018 خبرنگاری بخش روسی بی بی سی در تاجیکستان بود و برای فعالیت خبرنگاری و انعکاس بی‌طرفانه تحولات از جمله حادثه‌های بدخشان دیگر از حق کار در تاجیکستان محروم شد. خانم سرکاروا تخمین میکند که در تاجیکستان به ضد او پرونده جنایی کشادند و او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی، محلگرایی و یا دینی متهم میکنند. پیشتر چند صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی در این باره خبر پهن کردند، ولی مقامات به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. انوره سرکاروا همچنین به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی بعد سرکوب تظاهرات آخر ماه می در بدخشان که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خویشاوندان بسیاری از فعالان مدنی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی کردند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در شهر خارق و ناحیه روشان ده‌ها نفر کشته و زخمی و ده‌ها کس دیگر دستگیر شدند. مقامات این افراد را به تشکیل اعتراض و ناامنی و جنایت‌های گوناگون از جمله دریافت پول از خارجه متهم می‌کنند، اما نزدیکانشان می‌گویند که آنها برای حمایت حقوق خود و پیشگیری از گسترش ناامنی در ولایت تلاش داشتند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در قراقلپاقستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که شاهد تظاهرات ناراضیان بود، روز 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف سخنگوی پرزیدنت ازبکستان میگوید که این حالت تا 2 اوگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان، حمایت حقوق و آزادی های آنها و برقراری ترتیبات دانست. ساکنان قراقلپاکستان به ضد تغییر و اضافه ها به کنستیتوسیه ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایون برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نوی قانون اساسی ازبکستان در بند مقام قراقلپاکستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نقوس مرکز قراقلپاکستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد. وی گفت است که 5 ماده کنستیتوسیه ازبکستان را که به استقلال قراقلپاکستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است به تغییر گذارند. جمهوری قراقلپاکستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریبا 2 میلیون نفر است. دادگاه شهری دوشنبه حکم زندان چهارشنبه و ورزشکاری معروف محاربه‌های آمیخته یا MMA را به تغییر گذاشت. 2 ماه پیش دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت او را به گناه دعوت به سرنگونی حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. چهارشنبه و وکیلان مدافعش حکم را به اساس و غیر قانونی می دانند. دلیل دادگاه دوشنبه برای بی تغییر ماندن حکم معلوم نیست. خلاصه دادگاه روز 29 ایون اعلان شده است. چهارشنبه روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و زندانی شد. قضیه چهارشنبه واکنش های زیاد را به میان آورد و چندی از ورزشکاران محاربه های آمیخته از روسیه خواهان آزادی او شدند. بعضی از کاربران در تاجیکستان با اشاره به اظهارات های بحث برانگیزش بازداشت و محاکمه او را درست شمردند. گروه دیگر بی عدالتی دانستند. چهارشنبه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده مشغول بود و در روسیه میزیست. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز 3 ایول به پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین خبر داد است که ارتش روسیه ولایت لوهانسک اوکراین را آزاد کرد. شویگو میگوید ارتش روسیه و نیروهای زیر حمایت مسکو شهر لیسیچانسک صحنه آخرین درگیری ها را در شرق اوکراین تصرف کردند. این شهر آخرین مرکزی بزرگ اهالی نشین در ولایت لوهانسک است که قسمان زیر نظارت اوکراین قرار دارد. سرگئی هایدای والی جانبدار کیوف در لوهانسک در تلگرام نوشته است که نیروهای روسیه در شهر جای پا می‌یابند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین الکسی اریستوویچ شام 2 ایول گفت که نیروهای روسیه در شهر وضعیت خطرناکی را به وجود آوردند. روسیه ماه اپریل امسال نیروهای خود را از کناره‌های کیوف و منطقه‌های دیگر اوکراین بیرون برد و اعلان کرد که تمرکزش را برای پوره زیر نظارت گرفتن دونتسک و لوهانسک روانه می‌کند. مسکو ماه فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. نشست صدها روحانی و رهبران قبیله ها در کابل روز 2 ایول با اظهار پشتیبانی از حکومت طالبان به پایان رسید است. آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند که امارت اسلامی را در افغانستان بپذیرند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورها ممنوع است، ماه آگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. نشست علمای دین در کابل از 3 ایون تا 2 ایول ادامه کرد. این چاره‌بینی تحت نظارت شدید گذشت و در آن زنان اشتراک نداشتند. روحانیان نشست را با بیعت به رهبری این گروه تندگرا مولوی هیبت الله آخوندزاده به پایان رساندند. روحانی مجیب الرحمن انصاری میگوید اعلامیه عبارت از 11 بانکی در پایان نشست قبول شد از کشورهای جهان، سازمان ملل متحد و سازمانهای اسلامی دعوت میکند که افغانستان زیر رهبری طالبان را به رسمیت شناسند. در اعلامیه خواستند که تحریم ها را بکار و دارایی های بند مانده افغانستان را در خارجه آزاد کنند. اکثر کشورهای جهان رعایت حقوق آدمان و به خصوص زنان و دختران، تأمین آزادی بیان و اعتقاد و تشکیل حکومت فراگیر را از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها در 11 ماهی حکومت طالبان دیدن نشده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که نیروهای کشورش چند موشک اوکراین را زده برگرداندند. خبرگزاری دولتی بلتا روز 2 ایول از قبل لوکاشنکو نوشت آنها ما را تحریک می‌دهند. لوکاشنکو همچنین گفته است بلاروس خواهان جنگ با اوکراین نیست، اما در صورت حمله با اوکراین می‌جنگد. ارتش اوکراین در این باره اظهار نظری نکرده است. بلاروس به طور مستقیم در جنگ اوکراین اشتراک ندارد، اما به حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال مدد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که روزهای اخیر شاهدی تظاهرات ناراضیان بود، 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف، سخنگوی پرزیدنت ازبکستان گفت این حالت تا 2 آگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان و حمایت حقوق و آزادی‌های آنها دانست. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ساکنان قراقلپاکستان بر ضد تغییر و علاوه‌ها به کنستیتوسیای ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایون برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نو قانون اساسی ازبکستان در بند مقام قراقلپاکستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نوقوس مرکز قراقلپاکستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد و در ملاقات با وکیلان گفت:
یک اعتراض خرد دارم. شما در سرگاه این کار بودید و خودتان تشبث کردید. من همیشه برای صحبت باز هستم. چرا زنگ زده نگفتید که مردم ناراضی اند؟ من هم آدم هستم، با من هم آرامی قراقلپاکستان و فردای آن ضرور است.
میرزیایف گفته است اصلاحی 5 کنستیتوسیای ازبکستان که به استقلال قراقلپاکستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است به تغییر گذاشته شود. بنا به گزارش های رسانه های داخلی، شام 26 ایون در شبکه های اجتماعی دعوت ها به تظاهرات عمومی در قراقلپاکستان صدا داده است. ساکنان شهر نوقوس مرکز این جمهوری مختار نوشتند که در شهر دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن های همراه محدود شده است. روز 27 ایون دیگر در شبکه های اجتماعی ویدیوهای دیده می شد که نه کمتر از 100 نفر با پرچم جمهوری قراقلپاکستان در کوچه های نوقوس جمع شدند. تظاهرات بعد اون اوج گرفت که مقامات انتظامی دولت مراد تاجی مرادوف خبرنگار و فعال مدنی را که مردم را به تظاهرات بر ضد طرح نو کنستیتوسیا دعوت میکرد دستگیر کردند. خواهری تاجی مرادوف به رسانه ها گفته است ماموران پلیس برادرش را از خانه بردند. بعدن خبری رهایی او نیز نشر شد. رسانه های داخلی ازبکستان گفتند برای پروکرد نکردن تظاهرات نیروهای ایلوگی گارد ملی را به قراقلپاکستان فرستادند و بازداشت خانی صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی ازبکستان با نشر یک بیانیه گفت تظاهرات غیر قانونی است و اصلاح و تغییرات به قانون اساسی را نادرست شرح دادند. مقامات قراقلپاکستان روز 2 ایول گفتند که یک گروه خواستند اداره های دولتی را غصب کنند و برای همین چند نفر دستگیر شد. دایر به تعداد بازداشت شده ها چیزی نگفتند و اشاره به تظاهرات نشده است. در بیانیه حکومت و وزارت امور داخلی قراقلپاکستان آمده است سازماندهندگان بی‌نظمی مردم را در نزد اداره های دولتی نوقوس جمع آورده سعی کردند اداره های دولتی را غصب کرده از این راه در بین جامعه تفرقه انگیزند و وضع اجتماعی و سیاسی را در ازبکستان ناآرام کنند. در بیانیه آمده است پیشی روی سازماندهندگان گرفته شد و آنهایی که مخالفت کردند بازداشت شدند. جمهوری قراقلپاکستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریباً 2 میلیون نفر است. زبان رسمی آن قراقلپاکی و ازبکی است. در سالهای اولی شوروی سابق ولایت مختار قراقلپاکستان وجود داشت که سال 1936 با قلمرو ازبکستان همراه کرده شد. در آغاز سالهای 90 بعد از پاشخوری شوروی شورای عالی قراقلپاکستان اعلامیه استقلال قبول کرد و سال 1993 عهدنامه بین دولتی درباره به قلمرو ازبکستان وارد شدن قراقلپاکستان امضا شد. محض در همین عهدنامه حق بیرون شدن قراقلپاکستان از هیئت ازبکستان ذکر شده است و عین چیز در کنستیتوسیای ازبکستان نیز هست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای شهر دوشنبه محصولات میوگی فراوان است، ولی ساکنان نرخ آن را گران ارزیابی می‌کنند.
باغداران میگویند امسال حاصل نسبت به سالهای پیش خوب شد، اما با دلیل اون که محصولات از دست آنها تا بازار چند دست دیگر رو میگذرد نرخش پایان نرفته است. به قول نمایندگان بازارها نرخ های فعلی برای مردم دسترس اند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. مستون شریپوف معاون دایرکتور بازار دهخانی دوشنبه روز 29 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در این بازار فروش میوه بدون میان روها به سودا گذاشته شده است.
من گفتم میتونم که قریب کی در بازار دهخان از حساب میان روها محصولات فروخته نمیشود، برای اینکه ما تمام شرایط رو مهیا کردیم که تا اینکه به واسطه استحصال کننده به استعمال کننده رسانده تواند، میان رو عموما با ما به حساب گرفته نمیشود. آید این کار ما علاکانی کارهای زیاد رو به انجام رساندیم، تمام نظارتچی های ما این میان روها رو علاکانی میشناسند.
به قول تاجران گاهی تا به دست آنها رسیدن محصولات از چند دست دیگر نیز میگذرد و هر یکی بالای آن نرخ میگذارد. برخی از سوداگران دیگر میگویند از صبح بر وقت میوه را از دست دهقان میگیرند و نرخش چندانگران نیست. شهناز ابراهیموف با تجارت میوه مشغول است. یک کیلو گلاس را با نرخ 25 سومونی سودا میکند. ادعا دارد که این نمود میوه را از ولایت سوخت از راه دور میآورند، بنابراین نرخش نسبتاً گران است، ولی با گفتش میوه های ارزان نیز دارد.
اگر خیلی شب بیاید دست دهقان است، نک ما سحر میگیریم وسط 7 8 تومو.
از کی میگیریم؟
از امین شخصی دارم، هفتوی که دارم.
نرخ میوه در بازار دهقان در مقایسه با دیگر بازارها نسبتاً ارزان است، زیرا عادتاً برخی تاجران از اینجا میوه را گرفته در دیگر بازارها میفروشند. هرچند تاجران و نمایندگان بازار میگویند این موسم نرخ میوه نسبت به سالهای پیش ارزان است، ولی ساکنان باور ندارند. نصرت الله اقساقلوف ساکن شهر دوشنبه روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت میوه و دیگر محصولات پلیزی با وجود آن که در بازار فراوانند ولی نرخشان گران است.
باور کن کمغل زورش نمیرسند. بویو میگیرن کمغل رو نگاه میکنن.
باغداران تصدیق میکنند که امسال حاصل خوب شده است و محصول دستشان را با نرخ ارزان میدهند، ولی به نظر برخی از آنها با وجود فراوانی محصولات در بازار نرخ‌ها زیاد پایین نرفتند. عربالدین قلداشوف از باغداران است که میگوید این موسم از سرحاصلی شاخهای درختان باغش شکستند. وی تاکید نمود که یکی از سببهای اساسی گرانی نرخ‌ها میانه‌روها میباشند.
سیلیور را گفت روش گرم میزنند. سیلیور ما چین نمیرفتیم، یاسمین یکون شب داریم، یاسمون یک سیلیور دادیم. انا پگاش رفتیم 40 درمی گرفتن. انا قایما گرفتم، ایو یاسمی قایما گرفتم، ایو خشون 3 4 فروختسته. هر دهقان قینه میبره میتین پیش درد نمیونه چک شغم میتیا چک درآمدن اوچاسکاش میا اینش میا خیلی و ما با شام میبریم. روزانه بردن کم تا مشکل است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان ماه ایول سال گذشته خبر داده بود که نزدیک 100 هزار تن میوه جمع‌آوری نمودند. در این نهاد گفتند این موسم حاصل میوه نسبت به یک سال پیش خوب شده است و تا حال آمار جمع‌آوری آن نهایی نشده است. در برابر آن که تاجیکستان از دیگر کشورها میوه وارد میکند و نرخش در بازارها خیلی گران است، صادرات میوه‌های وطنی به خارج کشور نیز براه مانده شده است. طبق اطلاع رسمی در موسم امسال جمع‌آوری میوه تنها از ولایت سوخت و روسیه و قزاقستان در حجم 5000 تن میوه از قبیل زردالو، شفتالو، سیب، گیلاس و آلو صادر شده است.
دنیا عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوشبخت. دنیا عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تا خوشبخت. درد نهان دارم بچا جویب نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بچا جویب نیابم دوام، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا.
دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سالی زندان محکوم کرده است. حکم روز 29 ایون پس درهای بسته اعلان شد. مسئولان دادگاه دادستانی پایتخت پرونده و حکم خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف را شرح ندادند. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 30 ایون از خارق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند، ولی معلوم نیست که در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام های دیگر بوده است. دادستان در اول همین هفته نسبت هر دو 20 سالی زندان طلب کرده بود. افزود همصحبت ما، شخصان نزدیک به خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگاشوف که نیز در بازداشت است در مرافع به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینیش را درخواست خواهند کرد. کمیسیه 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریبا 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خروج دستگیر کرده برای محاکمه پروندهشان به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند که آنها با گرفتن پول از خارج کشور و به خصوص از نمایندگان مخالفین حکومت در اروپا گمان برند. حالا معلوم نیست این موضوع در پرونده خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف ذکر شده است یا نه. به سبب آن که مقامات به مرافعه‌ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی‌دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختاری کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماری قربانیان را تقریبا 40 نفر می‌گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امروز 1 ایول امتحان‌های داخل‌شوی به مکتب‌های عالی تاجیکستان آغاز شد. صبح امروز هزاران نفر با امیدی سازوار شدند به کرسی دانشجویی امتحان سپاریدند. اکثران به این باور هستند که شامل دانشگاه خواهند شد. داوطلبان در حال برای شامل شدن به دانشگاه عالی تلاش می‌کنند که ده‌ها هزار ختم کرده دانشگاه تاجیکستان جای کار ندارند و برخی از آنها مجبور می‌شوند نه از روی اختصاص بلکه امکانیت شغلی به دست آورند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونوزی روحلوئی را می‌کنم. منیژه فردوس صبح امروز در قطار هزار همسال خود امتحانی اولی قبول به دانشگاه را سپرد. وی بعدی بیرون شدن از حجره امتحان سپاری ابراز امید کرد که شامل دانشگاه خواهد شد. در روز نخستین امتحان های داخل‌شوی به موسسه عالی و کسبی در مکتب رقم 25 شهر دوشنبه که یکی از نقطه های امتحان سپاری مرکز ملی تستی بود، 284 داوطلب امتحان سپاریدند. سیورا رجبوا یک مسئول مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
19 سیمخونه از داوطلبان پر بودند. 284 نفر داوطلب اشتراک نمودند و از روی کلاسری ای یک زبان مادری تاجیکی، ماتماتیکا، فیزیکا، شیمیا امتحان نخستین خودشان رو میسپرند.
مسئولین مرکز ملی تستی روز 1 ایول به رادیو آزادی گفتند در روز اول قبول امتحان ها حدود 11500 داوطلب از کلاستری یکم که فنهای طبیعی و دقیق را در بر میگیرد امتحان سپاریدند. جریان امتحان سپاری داوطلبان را والدین نزدیکانشون از طریق اکرانهای کلون در تالار مشاهده میکردند. اکرامیدین کلونوف ساکن شهر تورسونزاده که دخترش داوطلب بوده است گفت
شرایط برای ما فراهم آوردگی من مدی سادیم خیلی کنم امتحان رفت داشت نه نه همه دی سادیم در همین این الگون.
مرکز ملی تیسی خبر داد که بیشتر از 1000 صنف خانه برای برگزاری امتحان ها آماده کرده شدند. مسئولین این مرکز میگن امتحان های قبول تا 7 ایون در 43 مکتبی سراسر کشور گذرانیده شده برای دو طلبان در دور تکراری امکانیت فراهم آورده خواهد شد. امسال حدود 95000 نفر در مرکز ملی تیسی با صفت دو طلب ثبت نام شدند که نسبت به سال گذشته 5000 نفر کمتر است. مکتب های عالی و میانه کسبی تاجیکستان نقشه دارند امسال کمی بیش از 62000 نفر را بپذیرند. کارشناسان یک سبب اصلی کاهش شمار دو طالبان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص در تاجیکستان را به شیوه جلب دعوت به ارتش می‌دانند. بر اساس نظام نوی دعوت به ارتش، خط می‌کنندگان صرف نظر از تحصیل در کافدرهای حربی دانشگاه‌ها باید یک سال در صف ارتش خدمت کنند. مرکز ملی تستی 8 سال پیش در تاجیکستان به کار شروع کرد و طبق اطلاع رسمی هم‌سالات تعداد دو طالبان به دانشگاه‌ها از طریق این مرکز بیشتر می‌شد. اما طبق اطلاع مرکز ملی تستی سال گذشته 2021 بیش از 10000 نفر دو طلبه که خود را نام نویس کرده بودند به امتحان ها نیامدند و از 65000 نفری که از امتحان های قبول گذشته دانشجو شدند تقریبا 12000 نفر از ادامه تحصیل دست کشیدند، ولی معلوم نیست که امسال نیز نقشه تا کجا اجرا خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون بر رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگران شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دادم.
رسیدم، کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. هی جانانه‌ای من تو مروی من شکنم یاره، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟ همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. شبی که تو نباشی من نخندم، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره. کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد جگرم هزار باره، دل من زی غصه خون شد جگرم هزار باره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمانی آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز